بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث و روایتی که هفته های گذشته خوانده شده بود از مولا امیر المؤمنین علیه السلام درباره وصف مؤمن و اوصاف شخص مؤمن، در همون روایت که در جامع الاخبار نقل شده پشت سرش عبارت رو امیرالمومنین از پیغمبر خدا نقل فرموده، فرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل المؤمن عند الله کمثل ملک مغرق. مثل المؤمن عند الله کمثل ملک مغرق. مثل شخص مؤمن پیشگاه خدا از نظر مقام عزت همون عزت و جلال و بزرگواری فرشتگان مقرب خدا رو دارد. خب ملک مقرب الهی خب شخصیت های بالایی هستند، مثل حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اینها ملک ها و فرشتگان بالایی هستند که اینا رو تعبیر میکنن ملک مقرب، یعنی مقرب درگاه هستند که مورد عنایت و لطف خدا هستند. و وقت اینجا پیغمبر میگه مؤمن نزد خدا مثل ملک مقربه، یعنی اینقدر پیش خدا مقام داره مؤمن، اینقدر عزیزه. اول حضرت تشبیه میکند مؤمن را به فرشته مقرب درگاه خودش، میفرماید مثل المؤمن عند الله کمثل ملک مقرب. بعد مثل این که باز تقاوض میکنن، تجاوز میکنن از این حد، فرموده و ان المؤمن اعظم عند الله عز وجل من ملک مقرب. عجیبه، حضرت میفرماید پیغمبر خدا فرموده که شخص مؤمن در پیشگاه خدا از ملک مقربم بالاتره. الله اکبر، شخص مؤمن در پیشگاه خدا از ملک مقربم بالاتره. این شاید از این جهت باشه که مراتب ایمان باشه، ممکنه در بعضی مؤمنین در اون حد باشند، بعضی مؤمنین ایمانشون در حدی باشد که از ملائکه مقرب خدا هم بالاتر بشن. اینا نشان دهنده درجه است که ان ایمان درجات متعدد داره، همه در یه درجه نیستند. چه وساط مؤمنین کسانی باشند که از ملائکه مقرب هم مقربترند. بعد می فرماید وجود مقدس رسول الله فلیس الالله تعالی احب من مؤمن تائب او مؤمنت تائبه. می فرماید چیزی محبوبتر پیش خدا حساب نمیشه. فلیس الالله تعالی احب، هیچی پیش خدا محبوبتر نیست، عزیزتر نیست، من مؤمن تائب و مؤمنت تائبه. مؤمنی که مؤمنی که توبه کنه یا زن مؤمنی که توبه بکنه، خدا خیلی او رو دوست داره. مثل که خداوند تبارک و تعالی از بنده هایی که توبه می کنند در خانهش، مرتکب گناهی شدند و اونا بر می گردن به طرف خدا و توبه می کنند، خیلی دوست داره. برای که می بینیم در آیات شریفه قرآنی هم خیلی خداوند دعوت کرده ما را به توبه، توبو الالله، بنده های من بیایید طرف من. چون گناه طوری نیست که انسان غیر معصوم و ول بده، علال کل حال خب شیطان که آرام نمیگیره، دشمن قسم خورده است. او دیگه گفته فوالعزته که لاغوینهم اجمعین، این عبارت خیلی عبارت بلاییه. قسم به عزت و جلال تو من اغوا میکنم. در بعضی از نقلها دیدم که قسم شیطان قسم راست بوده. حضرت میگه وای بر مسلمانی که قسم دروغ بخوره. دقت کنن آقا جان بزرگوارا، وای بر مسلمانی که قسم دروغ بخوره، از شیطان هم پست‌تره. چرا؟ شیطان قسم خورد خدای من بنده های تو رو اغوا میکنه و داره میکنه، معلوم میشه قسم راست خورده. و اگه قسمش قسم دروغ باشه خب نکنه این کارو، ولی نه، قسم راست خورده. میفرماید اگر پس یه مسلمان مؤمنی قسم دروغ بخوند، جا دارد که بگه هو اسوء حالا من ابلیس، پس او از شیطان هم پست‌تره. لا اله الا الله. گفته و به عزت کل آویان هم اجمعین و لغرقنن علا صراط کل مستقیم، میرن سر راه میشینن. خیلی حرفا میره، من سر راهشون میشینم، این راهی که میخوان به طرف توی کنم میام وسط راهشون میشینم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، نمیذارم بیشترشون، نگفت همشونو، اگه میگفت وای به حال ما، گفت ولا تجد اکثرهم شاکرین. ولی ذا خدا هم در جای دیگه قرآن همش میگه ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، همونطور که شیطان گفته همونطور شده، اکثر بنده های من شکرانه نمی کنن، سپاسگزار نیستن. الله آیات کنار هم بذارید و ببینید چقدر با هم مطابقت داره. شیطان اونجوری میگه ولا تجد اکثر هم شاکری، خدا اونجا میگه ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، بیشتر بنده های من شکر من رو نمی کنن. که درد دل لولا امر الهی اگر نبود، بیان خدا نبود، خیلی معذرت میخوام، اگر زمان من شما بود، این ولیکن اکثر الناس لسان شکایت و گله است. یعنی من از این بنده ها گله دارم، این همه سفره نعمت برای اینها حاضر میکنم، خوان نعمت براشون میندازم، ولی به جایی که سپاسگزاری منو بکنم میرن نافرمانی میکنن. از این جهت خدا خیلی جا تو قرآنش دعوت کرده ما رو به توبه، همش میگه بیایید طرف من. شما خودتون مستحضری که وقتی خاص حضرت آدم از جا محبوط بشه بره پایین، وقتی آمد دستور آمد که برو پایین، برید پایین جایی که کثافت کاری نیست، برید. خدا اینا رو بیرونشون کرد، شیطان رو بیرون کرد، مار رو بیرون کرد، حضرت آدم رو بیرون کرد. در روایت ملاحظه بفرمایید، در تفاسیر نوشتن وقتی که حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام آمد که بیاد پایین که به حالت احباط بشه، یه مرتبه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اسم جلاله خدا رو به زمان آورد. تا بسم الله گفت یه مرتبه جبرئیل گفت اسم خدا رو بردی که دیگه نمیتونه بره، اسم جلاله الهی برده شد نمیشه. خطاب رسید از مصدر جلال الهی، جبرئیل بذار بره پایین، بذار بره، برای اینکه نگاه نکن من علا او رو ببخشم، فرزندان این هم گناه میکنن، چه بسا مرتکب گناه میشن، بذار من فرزندان او رو ببخشمشون، تنها او خودش نباشه که من قبولش میکنم، بنده های گناهکارشون رو ببخش. چقدر خوب داره خدا، دوست داره که غفاریت خودش رو به بنده ها نشان بده. انه کان غفار، غفار خودتون میدید یه مبالغه است، غفار مبالغه، آقایون میگن مبالغه در دو چیزه، اهل فضل به حمدالله میدونید، حالا من اینا رو دارم براتون میگم، شما رو به حمدالله صاحب فضل و کمال میدونم، میگن مبالغه در دو جهته، مبالغه در تکثر، مبالغه در کیفیت. یکی نگاه بکنیم مبالغه در تکثره، این تکثر الافراد، تکثر الافراد هم میشه همینجا، انه کان غفارن. غفار میگن علت این که مبالغهش اینه که نه فقط فی شخص واحد، بلکه چه بسا در افراد متعدد. خداوند میخواد غفاریت خودش را به مندگانش نشان بده، خداوند گناه ما رو ببخشه و ما رو بیامرزه. و ولذا اینجا نگاه کنید دعوت هم که میکنه میگه خدا چقدر دوست دارد بنده مؤمنی که گناه کرده و حالا برمیگرده طرف خدا، مؤمن تائب، این مؤمنی که واقعا توبه کنه و برگرده، زن مؤمنی که تائب توبه کنه و برگرده، چقدر خدا دوست داره. شما هم همینطور باشید، خیلی معذرت میخوام، شما هم همینطور باشید. بیایید این صفت الهیه خدایی را شما هم بگیرید در خلال زندگیتون، در زمان آقاییتون، در هر شهری هستید، هر جا تشریف میبرید، چه در قم چه در شهرستان، 100% در خلال زندگی آقاییتون برخوردهای تندی با شما میشید، چه بسا ممکنه حرکتهای ناهنجاری به شما بشید، چه بسا ممکنه افرادی عده سرپیچی کنن از حرفاتون رو، شما رو اذیت و آزار کنن، حالا رو اثر تبلیغات سوء، مسائل دیگه از خواسته هاست، میخوان این چیزی نمیدی بهشون یا نمیتونید بدی، خلاصه مختلف، دوایی بشر قابل انتها نیست. اگر کسی با شما بدی کرد، رفتار بدی داشت، حرکت ناهنجاری داشت، خدای نخواسته نسبت به شما اساءه ادبی کرد، بی حرمتی به شما کرد، بعد متوجه شد، بعدن رفت و نگاه کرد و بررسی کرد، دید نه اشتباه بوده، یا واقعا اشتباه بود، یا بعد فهمید که نه انصافا شما حق داشتید اون حرکتو کردی، آمد و برگشت و آقا من ببخشید، من نفهمیدم، اشتباه کردم. مواظبت کنید خدای نخواسته در مراجعه افراد به شما در برگشت مبادا موضع بگیرید، مبادا خدای نخواسته بگید نخیر بنده که هرگز تو رو نمیذارم، بنده نخواهم تو رو بخشید، تو چنینی تو چنانی، خدا خیلی بدیش میاد. روایات متعدد تو این باب داریم که اگر کسی عفو کسی رو طلب، عفو کسی رو نپذیرد، قبول نکن، خدا میگه منم فردای قیامت او رو اذیتش میکنم، حضرت میگه منم فردا اذیتش میکنم، هرچی میگه خدا یا التوبه التوبه، اگه برو تو بنده من رو جونه کردی، معلومش داره مجازات. آقایون فقط به دنیا نیست، برادران اهل علم عزیز بدونم، چون این مسائل بیشتر من و شما به گرفتار بیشتر میشیم، من این که تذکر میدم هم برای خودم هم برای شماست، نه برای شما تنها باشی، من خودم هم جزو این موعظه هستم، فرق نمیکنه، ما این چیزا که داریم میگیم برای همه ما میگیم، خود منم مثل شما، چه فرق میکنه؟ حالا طرف آمد پیش ما، جسارت به ما کرد، بی حرمتی به ما کرد، مثلا از میکنم، حالا آمد گفت آقا من اشتباه کردم، منو ببخش، خدا ببخشید، هیچ طوری نیست، هیچ طوری نیست، باش، چه اشکالی داره؟ حالا یه برنامه نمیست به شد، خدا هم از تو بیدر همه. طرف آمد خدمت امام زین العابدین علیه السلام، عرض کرد فلان آقا نسبت به ساحت مقدس شما جسارت کرد، یه حرمتی کرد، به قول تعبیر ما ناسزا و زشت و فوش داد، واجب اون عمل اینجوری کرد. حضرت فهمود که خب حالا اگر اون قبری که اون نسبت به من میده من کرده باشم، خدا مره بیامورده، اگر من نکرده باشم خدا اون رو بیامورده، اما میدونی عملت چقدر بد بود؟ گفت چرا؟ گفت اولا که من که خبر نداشتم اون من جساره، که تو چرا خبر آوردی؟ آقایون گوش بدن، اهل علم برادران گوش بدن، ببین امام سجا سلام چی میگه، حضرت فهمود اون کار خلاف کرد، تو چرا من خبر داری؟ تو اگه خبر نمیدادی از نظر ظاهر بشری که من چیزی نمیدادستم، حالا اون جهت امام سرجا خودش قربونشون بشن، امامان هرچی بیرم میدونن، به من که خبر نداده، به من خبر نمیدادی، پس این خبر دادن تو چند تا بدی داشت، یک منو نسبت به او بدبین کرد، دو اونی که الان اونم بفهم و آبروش ایخته شده ناراحت میشه، سه از همه اینا گذاشته بار خودت سنگین کردی، راست میگه، به حضرت بابا بار خودت سنگی، با تو چه کاری داری که میای این حرفا رو میزنی؟ میگه هر قحطه که باشه میگه آقا فلانی به شما چنین چنین گفت، خدا شاهد اگر ما اهل علم همین مسئله رو یاد بگیریم تو حوزه علمیه خودمون، نرین حرفای اینقدر بدگویی افراد بکنیم، چقدر کار درست میشه، ولی بیشتر گلالوش شدن آبها تو حوزه علمیه یا شخصیت های محترم یا در خارج حتی بیرون هم باشه، همه از امیره خبرهای با هم دیگه، اون به اون میرسونه، اون به اون میرسونه، اون به اون اطلاع میده، نسبت به اینهایی که مثلا نگاه بکنید این ها همه چرکین، همه با هم دیگه کدورت دار، همه با هم، اینا یه مطالب بسیار مفیدی، این از روایات ها بعد میاد که ماها اینا رو داره ما یاد میدن که ما از این صفات الهی یاد بگیریم. بنابراین پس برادر رو فراموش نکنید، هر وقت کسی به شما بدی کرد، جسارت بد کرد، بی حرمتی کرد، انشاءالله شما ببخشید. حالا من دیگه مکارم اخلاق شد، دیروز برای بعضی از یاد صحبت کردم که مکارم اخلاق پیغمبر مونده بیاد مکارم اخلاق رو یاد بگیرید. حضرت فهمون من برای این جد مقبول وقت گفتن مکارم الاخلاق چیه، حضرت چهار چیز بیان کرد دوز مکارم اخلاق، فهمون عفو من ظلمه، کسی به تو ظلم کرد ببخشیش. حضرت میگه اون رها ولش کن، اگه به تو ظلم کرد تو خیلی سخت نگیر. سل من قطعه، کسی که با تو قطع رحم میکنه و مصالحه مواصله نداره، تو برو مواصله بکن. آری کلا تو برو مواصله بکن، اقلا نگاه به اون نکن اینجوری که حالا نسبت به شما آمده بی حرمتی کرده و اینا کرده. نه حالا اون اگه عفت باش چه اشکالی داره، از تو بره سلش انجام بده. عیادت کن کسی که عیادت تو رو نکرده، اگه میری نیومده تو عیادت، تو برو حالا بگو چون فلانی نیومده است یا فلان، پس منم دیگه نخواهم رفت و فلان. حضرت میخوان اینجور نباشد که اگر کنید، حضرت میخواهد در ظلم عفو کنید، در سله داشته باشید، در عیادت عیادت داشته باشید، رفتارتون جوری باشه که برید خدمتشون اینا. و این اگه دستورات این باشه چقدر خوب، اینا مکارم الاخلاق، این که دیگه مال بالاترین مقام، اینا خوش به حال اونایی که این مقاما داشته باشن. حضرت میفرماید چقدر خدا دوست داره، فلیس الی الله تعالی احب من مؤمن تائب او مؤمنة تائبه. و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتانی جبرائیل علیه السلام ان ربی عز وجل، جبرائیل بر من نازل شد از طرف پروردگار عالم و هو یقول ربی یقرؤک السلام، پیغمبر خدای من تو رو سلام میرسوند. و یقول یا محمد صلی الله علیه و آله، بشر المؤمنین، ان شاء الله اللهم اجعلكم ان شاء الله من المؤمنین، خدا به حق محمد همه تون رو جز مؤمنین و ما رو هم جز مؤمنین قرار بده. حضرت فرمود بشر المؤمنین، مژده بده مؤمنین. خب مؤمنین کیا؟ چه کسیه؟ اوصافش الذین یعملون الصالحات، اونایی که عمل شایسته دارن، عمل خوب دارن. و یؤمنون بک، و به تو ایمان دارن. و یؤمنون بک و به اهل بیتک، هم تو رو دوست داشته باشن هم اهل بیت، ولایت ها، این منظور ولایت، فقط به تو تنها نیست، پیغمبر خالی بگی بقیه رو ول بدید، مثل بعضی ها که این کار کردن فقط خدا و پیغمبر رو دارن دیگه ولایت ول دارن. نه اونا مؤمن نیستن، مؤمن کسانی که هم خدا را قبول کنن، هم پیغمبر را قبول کنن و هم ایمان به اهل بیت داشته باشن. بله الحمدلله، خدا را شکر میکنیم که ما جزو این دسته و شیعیان هستیم. الذین یعملون الصالحات و یؤمنون بک و به اهل بیت، مژده به چی بدن؟ بشر المؤمنین، که اینا این صفت دارن، به چی؟ بالجنه، مجده باد بر شما مؤمنین که انشاءالله اهل بهشتی، ماشاءالله جایگاهتون اینجاست انشاءالله. فلهم اندی، فلهم اندی الجزاء الحسنا، برای مؤمنین پیش من یه پاداش بسیار خوبی است. چیه؟ نداره. ما اخفی لهم من قرة اعین، به به به، خدا برای تو مخفی گذاشته، نور چشمیه به شما بخواد بده چیه نمیدونم، میگن بیان نکرده حضرت. هر جا میگن بیان نکنند پاداش چیه، معلومش خیلی مهمه. عبارت نگاه کنه، فلهم اندی الجزاء الحسنا، پاداش خوبی پیش من دارید. و سید خنون الجنه، و اینا حتما داخل گشت، این سید خنون تأکیده ها، و سید خنون الجنه اللهم مرزقنا ان شاء الله. خدا ما رو به حق محمد و آل محمد، عزیزان حاضرین در جلسه ما، من روسیا، خدا همه ما رو اهل بهشت قرار بده، ما رو قرین پیغمبر و آلش قرار بده ان شاء الله. خاتمه عرایزم رو به ذکر صلوات منور بسازیم. خب دیروز گذشته راجع به اذان‌ها را اشاره کردم، تاریخی که اهل سنت گفته بودند و مرحوم طبرسی رحمت الله علیه در مجمع البیان معلوم شد که این اذان دوم که میگن بدعته، اذان دوم اذانی بوده که مؤسسش مبتدعش بنا به نقلی عمر بود که در قسمت اول اشاره کردیم و یا عثمان بود که بیشترش این رو بیان کردن، یه قول عطا هم بود که معاویه بوده، حالا این ستا رو هر سه رو عنوان کردن. علی رسد به عثمان، بیشتر تواریخ اهل تاریخ به عثمان نسبت دادن، میگن عثمان این کاری کرد، حالا اونها هم اشاره شده باشه ولی کن عثمان اولی مؤسس، بیشتر به اون نسبت میدن، حالا دوبامی هم این کاری کرده بوده نکرده میدونم، حالا عبارت به هر تقدیر اینها وضع اسان دومه. خب حالا بیایم سر این که بس مسلم اون چی که لا اشکاله، من مرحله مرحله بیام جلو تا عزیزان بتونن انشاءالله خوب مسئله رو حل کنیم، چون اینجا خیلی بالا پایی رفته کار، آقایون چوش گیر کردن چجوری میشه. من مرحله مرحله میکنم کار رو انشاءالله بذار روشن بشه براتون. ما در مرحله اول گفتیم که اصل واقعه رو براتون پیشاتون خوندم براتون، برای این که ما بدانیم که 100% این اذانی که میخواد یا حرام بشه یا مکروه بشه یه اذانی بوده که جزء مبتدعات بوده، مبتدعات با ای نه با الف همزه، یعنی بدعت شده، اینه میخوام بگم. اینی که مسلم 100% این اذانی که آمدن میگن حرام است، بدعت است یا مکروه است، حالا اختلافی که هست، اذانی بوده که در زمان پیغمبر نبوده، این مسلم زمان پیغمبر این اذان نبود، بعدن وجود آمد. حالا کی بوده مبدعش؟ اون دیگه حالا مبدعش یا عمر بوده یا عثمان بوده یا معاویه، این مسلمن این مسلم از اخبار برمیان و در زمان پیغمبر یه اذان بیشتر نبود. اون اذان هم کی میگفته؟ بلال، همونطور که خبرتون عرض کردیم، بلال وقتی پیغمبر میرفت بالای منبر مینشست، بلال میامد در مسجد الله اکبر. اصل اذان روز جمعه همین بوده، بعدش هم اذانی که تمام میکرد میامد برای اقامه، اقامه برای پیغمبرم بلال میگفت، به حسب ادله و روایاتی که استفاده که اقامه رم خود بلال میگفته، این بوده و حضرت نماز جمعه رو میخونه. خب آمد این بل اذان رو دوباره اضافه کردن به حسب نقلی که بیشتر علما نقل کرده، حالا قضیه عثمان رو بگیرید، حالا عمر و اینا رو ولش کنید. عثمان آمد چیکار کرد؟ عثمان آمد این اذان رو اضافه کرد. در کجا اضافه کرد؟ در زمانی که بالا سر خانه خودش اذان فرستاد بالا، گفت که آخر بازار، اول مرزین هایی که دیگه خانه ها اضافه شد، تباعدت المنازل، منازل زیاد شده و اینا، رفت بالا پشت بام و گفت یه اذانم اینجا بگو، یه اذانم اینجا بگو که مردم زیادن بشنون. و این اذانی که گفت اینجا بگو، اذانی بوده که اول بوده، همطوری که در کلام مجمع البیان آمد، این اذان اول میگفتند، یعنی کنه و قبل از این که هنوز اذان نماز جمعه گفته بشه اینجا اذان میگفتن. این اول بود، اول میرفتن بالا اونجا اذان میگفتن، بعدم میامدن اذان نماز جمعه رو، حالا یا رو منبر رفته میشستی میگفتن یا بلند، اینه بعدم توضیح میدم براتون. این اذان که الان چه میشه؟ خب میشه اذان اول بوده، پس چرا گفتنش ثانی؟ این به حسب تاریخی که مرحوم صاحب مجمع البیان نقل کردن و اینا که این اذان اذانی بوده که میگفت اول اینو میگفت بعدم میرفت اذان میگفت، اینه چرا بهش میگن اذان ثانی؟ پس مجبور میشه ثانی بودنش را به لحاظ تأسیسی بگیم نه نسبت به ایقاع زمانی. یعنی چه؟ یعنی اونی که از طرف اسلام برای اذان گفته شده بوده یه اذان بود، یعنی اونی که ما صدر عن الاسلام اولا،
پس این اذان چی میشه؟ این چه اذان دوم؟ اذان یعنی چه اذان دوم؟ یعنی اذان این دوم اذان رو داره. ما اذان یکی بیشتر نداشتیم. این چه دوم به معنای وصف عددی نیستا. این نه منظور این است که یعنی اول و دوم زمانن این اول بوده، نه، این از نظر زمان اوله، اما از نظر احداث پدید آمده به وجود آوردنش از نظر دیدگاه اسلام با عهد صدر اسلام میشه دوم. یعنی این دومین اذانیه که در اسلام داره ایجاد میشه. این دومیت نه به لحاظ زمانی، زمان صاحب کنیم اوله، یعنی اول قبل از اذان معمولی میگفتن. پس ثانی بدعتان روی این مبنا اگر وارد بشیم، این ثانویتش به لحاظ حدوث احداثشه لا به لحاظ زمان. این بنابر این مطلب نیگه باشیم، این میشه ثانیه به اعتبار احداث. یا نه یه معنا دیگه بکنیم، ثانیه رقمی بگیریم، اصلا زمانی بگیم، اینه بهش میگن ثانی، ثانیه زمانی. ثانیه زمانی چی روشه؟ بیایم بگیم در روز جمعه این اذان دوم قرار گرفته، در روز جمعه این اذان دوم قرار گرفته. یعنی چه؟ یعنی بعد از اذان نماز خطبه؟ نه 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 نه، اذان همه اول میگفتن، آخر بازار میرفتن اول میگفتن، ولی این دومین اذان یوم الجمعه، یعنی اذان اول، اذان صبح، این اولین اذان، این آنها شده دوم. این دوم، این دوم رو به لحاظ زمانی هم حساب کنیم میشه دوم ها، اما موضوع ظرفش عوض شد. الثانی من الاذان الذی یقع فی یوم الجمعه، به اعتبار یوم، ظرف یوم میگه، یوم که بگیری اذان صبح میشه اول، این اذان میشه دوم، اذان خود نماز که میخوام بگم میشه سوم. واضح باشید تا بعد انشاءالله روشن باشه. واضح بود. پس این ثانی هم ممکنه بگن از ثانی بدعتون، دقت کنید، اینی که در کلام محقق گفت از ثانی من الاذان بدعه، ثانی به لحاظ ما یقع فی یوم الجمعه. خب اگر اینجور باشه، این باز منافات نداره که این اذان قبل از اذان نماز خطبه باشد، منافات با این نداره، اذان خطبه بعده، پس این میشه دوم. این وصف ثانی نسبت به اون اولی با این دوم موضوعش عوض شد، این در واقع ثانی شد به لحاظ زمان یوم الجمعه، اون ثانی شد به لحاظ تأسیسش، ابداعش. این دو تا معنا اینجا این مطلب میشه گفته میشه. این یکی از تفاسیر در مقابله. ما این دو تا معنا رو خدمتتون تقدیم داشتیم، اما بیایم ببینیم علما چی میگن. حالا ببین برادران فضلای عزیز در علما چی گفته. علما در اینجا چند تا قوله، قشنگ گوش کنید، من این قولا رو بگم، حالا ممکنه بعضیشون با بخوره، ما تو نداریم. در قبال این مطلبی که ما گفتیم توجیهات دیگری برای ثانی هست، و این توجیهات رو مرحوم صاحب حدائق متعرضه. آقایی نخواستن کتاب برم ببینم، جلد دهم حدائق صفحه 181 و 182، در این دو تا صفحه مطالب متعرضه باشون. ایشون در آمدن اینجوری برمودن، گفتن اثانی، این اثانی منظورشون این امر دوم، چند تا امر کرده، مثل ما که نگفتیم اموری در اینجا میخواد صحبت کنیم، صاحب حدائق هم گفته اموری داریم، اثانی یعنی اثانی از اون امورش، این اثانی منظور اثانی اذان نیست. اثانی فی تفسیر الاذان ثانی، اثانی فی تفسیر الاذان فقیل، فقیل ما وقع ثانیاً به زمان، اون اذانی که دوم قرار میگیره از نظر زمانی ها، فقیل ما وقع ثانیاً به زمان بعد اذان آخر
واقع اون فل وقت من مؤذن واحد، از یه مؤذن. بعد از اینکه اذان اصلی رو گفت، بعد از اینکه اذان اصلی رو گفت بیاد دوباره اذان بگه. اینجا ثانی رو به لحاظ اذان اصلی داره بعدی گفته، دیگاه کنید با اون عرضی که من کردم فرق کرده، مواظب باشید. فرموده اونی که ما وقع ثانیان به زمان بعد اذان آخر، این آخر به معنی دیگر است نه یعنی که آخر آخر رو بگیره، نه این آخر وزید دیگره، بعد اذان آخر واقع فل وقت من مؤذن واحد، این دوباره اذان از اینجا حساب میشه. یعنی که انه اذان در وقت رو گفتن، بعدا دوباره گفته بیا یه لیه اذان دیگه بگید، یه اذان دیگه بگید مردم همه بشنون. این یک. پس این منظور نفس اذان که در مرحله دوم قرار میگیره این رو داره میگه. او قاصده کونه ثانیان، احتمال دوم، او قاصده کونه ثانیان، یا اون آقایی که نیت میکنه این اذان دومه، نیت میکنه این اذان اذان دومه. حالا سوا اون کانه بین یدی الخطیب، که میخواد بین آقای خطیب این اذان رو بگه، این میشه اذان دوم، یعنی قصد ثانیان. او علل مناره، یا بره بالا گلدسته اذان بگه، این میشه اذان دوم، یعنی قصد کونه ثانیان. او غیره ما، یا غیره نباشه. پس این ملاک دوم را با قصد قرار داده. سوم او قاصده، سوم این وقیله، مادر وقیله ما وقع ثانیان به زمان والقصد، احتمال سوم وقیل ما وقع ثانیان به زمان والقصد، هم زمانن دوم باشه هم قصدشم، پس قصد و با زمان مطابق باشه. وقیل ما وقع ثانیان به زمان والقصد، چرا؟ لأن الواقع اولاً هو المأمور به، اون اذانی که میخواد اول قرار بگه که مأمور به، حالا تو هر چی میخواد بگی، اون اولی که میگه الله اکبر این دستور اسلامه، این یکی رو باید بگی. لأن اونی که واقع میشه، لأن الواقع اولاً که هو المأمور به و المحکوم به صحته، اون که محکوم به صحت و اشکال نداره، پس فیکون و تحریم متوجهن الاسانی، پس حرام کدوم میشه؟ متوجه به اونی که دوم قرار میگیره، اینه قصدش میکنی این اذان دوم باشه، این اذان عثمانیه، تا دیگه این اذان عثمانیه میشه حرام. حالا که حرام شد ما مجلس رو ختمش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.